آتیش روشن کردن. اگه کارشون رو بسازیم میتونیم به پشت خطوط آلمان ها برسیم و جنوب گلوبال بهشون حمله کنیم.
عالیه. تعدادشون؟
600 سرباز پیاده نظام،
دو برابر ما.
با اسباب و سوارشون برتری از اون ما.
غافلگیرشون میکنیم چون نمیتونیم مطمئن باشیم که فردا صبح هم همون جا باشن.
درسته. خوبه. امروز همون روزه. چالی به افراد
میکنیم. آرایش نظامی سرسری؟
آرایش نظامی. حمله میکنیم و مناطق پشت سرمون رو امن میکنیم.
علف های سمت چپ بلندتره. میتونه کمینگاه خوبی
باشه. کار چالی بود سرگروه با. وقتی که برای شناسایی گذاشتی مفید بوده.
ممنون سینگ. جیمی، اونا فکر این حمله رو نمی کنن.
تردید داره جیمی؟
نه، میفهمم که غافلگیری مهمترین چیزه. این کار رو بیا سریعا انجامش بده.
فیلم اسب جنگی شخصیت اصلی یک اسبه، اسبی که در پی جنگ جهانی اول به ارتش بریتانیا سپرده میشه و بعد از اون به دست ارتش آلمان میفته و سفر پیچیده اون آغاز میشه. این اسب شاهد اتفاقهای زیادی در این جنگه و تأثیر زیادی هم روی شخصیتهای اصلی و فرعی این فیلم باقی میذاره. به همین بهانه از آقای رامین محمودیان، استاد دانشگاه، خواستم تا کمی درباره اهمیت اسب در سینمای آمریکا به صورت ویژه با ما صحبت کنند.
اسب از دیرباز یار یاور پشتیبان آمریکایی‌ها در فتوحات، توسعه‌خواهی‌ها و خشونت‌های متعدد دول آمریکایی در برهه‌های تاریخ بوده. دومین نکته تمثیل اسب در سینمای آمریکاست، یعنی نقش اسب در قصه ها، افسانه ها و اسطوره های غرب که در فیلم به نحو احسن از اونها استفاده شده. اسب غالبا در سینمای هالیوود یار و مکمل قهرمان اصلی فیلم هستش که در بسیاری تکیگاه و نجات دهنده قهرمانه. اسب غالبا در سینمای آمریکا اهمیت و ارزش شبه انسانی داره و نیز تمثیلی از آزادی، توسعه خواهی و جهانگشایی آمریکایی است که غالباً نقش نقل و انتقال دهنده قهرمان و اسطوره آمریکایی رو از جغرافیایی به جغرافیای دیگه عهده‌دار بوده.
اگه قرار جویی رو ببریم منم داوطلب می‌جنگم.
بسیار خوب، اسمت چیه پسر؟
آلبرت آقا.
چند سالت آلبرت؟
19 سال آقا.
راست میگی؟
نه آقا، ولی 19 ساله به نظر میام واس خیلی 19 ساله بزرگترم. من قوی هستم واس هیچ چیزی نمیگم.
نسبت به تواناییات شک ندارم آلبرت، اما قانون در مورد سن سربازا روشنه. پدرت کاری رو کرده که مجبور بوده، خودت هم میدونی. سیگینی برای خریدن اسبی به خوبی جویی پول خیلی کمیه، میدونم. اما من همینو دارم. اونو به من میدی آلبرت تا مرکب من باشه؟ قول میدم همونطور که تو ازش مراقبت کردی منم مراقبش باشم. به احترام میذارم و همونطور که تو مواظبش بودی مواظبش خواهم بود و اگه بتونم برش میگردونم پیش خودت.
فیلم اسب جنگی محصول سال 2011 به نویسندگی لی هال و ریچارد کورتیس، یکی از فیلم‌های موفق سینما در یک دهه اخیر درباره جنگ جهانی اول است. در این فیلم همنشینی گلوله و شمشیر به تصویر کشیده می‌شود و کارگردان تأثیر حیوانات در این جنگ خونین را به نمایش می‌گذارد. اسبی که در این فیلم به شخصیت اصلی بدل می شود قدرت این را دارد که دو سرباز از دو جبهه مخالف را به هم صحبتی مسالمت آمیز وادار کند. این اسب می تواند به آدم ها مهر بورزد و صدای آنها را به ذهن بسپارد. اسبی که جنگ را ستایش نمی کند اما دست تقدیر او را راهی خاکریز ها می کند و زخم های زیادی به جان او وارد می شود و در آخر با پایان جنگ جهانی اول دوباره به صاحب اصلی خود یعنی رابرت برمیگرد.
وقتی درباره این اسب عجیب شنیدم 3 روز تو راه بودم، چون میدونستم این اسب مال کیه. این مال نوام بوده. جون نوامو نجات داده. این اسب همه چیز نوام بود.
نوتون کجاست؟
جنگ همه چیز رو از ما گرفت. این تنها چیزیه که از نوام باقی مونده.
نگران نباش پسر، وقتی برم دیگه نگرانت نیستم. من تو رو پیدا کردم، مگه نه؟ تو هم منو پیدا کرد. هر دو میدونیم چی کشیدیم تا به هم رسیدیم. با خوش شانس بود. همیشه خدا پشت و پناه.
جنگ امشب ما هم تموم شد. ممنونم که با من یاسمن طاهری همراه شدید و در کنار هم به دنیای فیلم سینمایی اسب جنگی سفر کردید. روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
بله، این هم از داستان سینمای جنگ که حالا داریم همینجوری ورق میزنیم و میریم جلو ببینیم که مثلا چی میشه. و یک برهه حتما میایم سراغ فیلم های خودمون که خیلی جذابه. یه عالم فیلم باحال داریم که میشه ساعت ها راجع بهشون حرف زد و اینجور چیزها. وعده داده بودم بهتون که قصد داریم گفتگو بکنیم با یک کارگردان خوش‌ذوق، جوان و کاربلد که این روزها فیلمش روی پرده نمای نقره‌ای به نمایش در اومده. فرزاد خوش‌دست نازنین، سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای بوستانی، خدمت شما و شنوندگانتون.
مخلصیم. آقا خط باریک قرمز چی شد که رفتین رو فکر کنم رو خط قرمز هم ایستادین قشنگ شما؟
آره، ولی خب هیچی نمونده بود که اون برای خطم برید
داستان فیلم خیلی داستان جذابیه. چرا این سوژه را انتخاب کردید و به هم توضیح بدین که خب میدونم که توماج و شما خیلی با هم زحمت کشیدین برای اون بچه ها. اصلا یه کلیتی از فیلم رو اول به همون میگین؟
اول من سوال میکنم از شما، باستانی فیلم رو دیدین شما؟
بله.
خب
اگه خاطرت باشه در برنامه با همستان جام جم با محمدرضا مقدسیان هم که بودیم، منم اونجا با تو بودم، اونور بودم، من یه بخش دیگه اجرا میکردم ولی راجع به فیلم با هم مفصل گپ زدیم.
بله خیلی اونجا هم خیلی بحث و گفتگوی خوبی داشتم با محمد رضا. آره. اگه سلام میشنوه به سلام عرض میکنم، مجری توانمند ایشونم. عرض کنم خدمتتون اینکه چی شد من رفتم سراغ این سوژه. در حقیقت یه جور علاقه بود که به فضای دراماتیک این شکلی داشتم، بعد تجربه که توی دو کار قبلیم توی زندان‌های مختلف داشتم و تصمیم گرفتم توی جنبندی کارهای مستندم با این کار اتفاق بیفته.
یعنی ما خط باریک قرمز رو باید یک فیلم مستند بدانیم.
ببین این خیلی سوال خوبیه که تو داری میپرسی از من. ببین یه جور دایکیو دراماست، مستند داستانیه که در حقیقت با یک خط اصلی قصه شروع میکنه، یک شروع وسط پایان داره، اما این شروع وسط پایانی که من طراحی کرده بودم قبل از فیلم برداری مطمئن نبودم به همون شکلی که توی ذهنم هست اتفاق بیفته. یه جور نگرش اینجوری داشتم که در حقیقت به معنی واقعی فیلمنامه رو حذف بکنم با همه این که فیلمنامه وجود داشت و با دوربینم فیلمنامه رو کاملش کنم.
چه باحال. چرا بهش رسیدی؟
ببینین برمیگرده به عقبه من، به شناختی که از سینما داشتم، به این که احساس میکردم که مطلقاً در موقع فیلم برداری همه چیز کامل و قطعی نیستش و چیزی به اسم فیلمنامه مطلق، چیزی به اسم نقطه گذاری مطلق، اونجوری که تو به معنی کلاسیک میشناسی وجود نداره. چون تو برنامه خیلی برنامه خوبیه و منم معمولاً آخر شبو که از دفترم میرم خونه این برنامه رو گوش میکنم، واقعا خیلی دوست دارم و میدونم به هر حال شنونده های حرفه‌ای و متخصصی داری، دارم اینجوری به قضیه میپردازم که گفتگوی حرفه‌ای تری داشته باشیم. و از اونجایی که در حقیقت میگم در سینما اساسا هیچ چیزی برای من اصل نیستش، حتی اون چیزی رو که بزرگان انجام دادن، تو میای دوباره تجربه میکنی و وقتی فیلم میسازی یک بار متولد میشی و با پایان فیلمت بزرگ میشی. و هر تجربه وقتی پشتش این، برای من البته، پشتش این تئوری باشه، فکر میکنم کار خیلی جذاب میشه.
آره جذابه، ولی از اون جذابتر برای من اینجاست که تو رفتی و لوکیشنت رو یک زندان انتخاب کردی و بازیگرات هم بچه های همون زندانن. چرا این کارو کردی؟ خیلی کار سختیه.
خیلی. ببین من اتفاقا عصری بود، یه جایی داشتم میگفتم که من توی استرالیا که بودم برای آسیا پاسیفیک، یه منتقدی یه گفتگوی با من داشت که خیلی گفتگوی خوبی بودش. برگشت به من گفتش تو برای این کار سخت‌ترین لوکیشن رو انتخاب کردی در خاورمیانه. خب به هر حال نگاه اونها یه نگاه کلیه. وقتی تو مثلا یک نگاهی میکنی به اروپا، آسیای شرقی، تو کلی تو ذهنت شکل میگیره. اما وقتی مثلا تو به خاورمیانه نگاه میکنی که ما به هر حال مهمترین کشور به نظر خود من خاورمیانه هستیم، توی اتمسفر کلی از بیرون میاد تو ذهنت، اما وقتی صحبت از کانون اصلاح تربیت یا زندان نوجوانان میکنی یه ذره فضا پیچیده تر میشه، سخت تر میشه، بحرانی تر میشه. و همین بحران بود که من رو در حقیقت داشت جلب میکرد به سمت جلو رفتن. من مثلا اول تصمیم داشتم توی زندان مردای بزرگ این کارو بکنم، حالا رجای شهر یا قزلستان، جایی که دیده بودم. اما وقتی کارون رو به من گفتن، گفتن اینا از آدم های بزرگتر تختره باشون کار کردن. گفتم چرا؟ گفت بخیر اون آدم بزرگ یه سن و سالی داره و هر یه اتفاقی براش افتاده تو زندگی اونجا. اما اینا در حقیقت یه مش بچه های شروری هست که خیلی هم باهوشن، البته اینم بهتون بگم خیلی هم باهوشن و اصولا اصلا یه جوری حالا قیاس چیزی میخوام بکنم که بر نخوره به کسی به اون بچه ها، رام نشدنی ترن. و من اینجا بود که در حقیقت احساس کردم که این بحران، این درام چقدر میتونه جذابتر باشه. و اگر به اون نقطهی که میخوام در انتها برسم، اون نقطه انتهایی چقدر میتونه پر احساس باشه و تکون دهنده باشه. و من فکر میکنم الان فیلم خط باریک قرمز در حقیقت اون پایان تکون دهنده رو داره و به خاطر همین موضوع دقیقا مثلا اینجا.
درسته. ببین تو رفتی در زندان ولی نرسیدیم به اینجا که بازیگرها چجوری انتخاب کردی یا؟
بازیگرها منظورت بچه های کانون
من... هستن؟ آره الان فعلا خواستم میگم زومیم روی بچه های کانون، دیدم زوم غلطه، یعنی باید فارسی شو بگم پیدا نکردم. ما الان داریم راجع به بچه های کانون صحبت.
چند دقیقه پیشم یه کپی پیست گفتیم.
آره اونم فارسی شو پیدا گفتم برداریم بگیریم بذاریم این بر.
آره تمرکز کردم در حقیقت.
چقدر زمان برد؟
ببین این چی؟ پیش تولیدم یا تولیدم؟
اول پیش تولید بعد تولید، چون جفتش میدونم دو تا پروسه سنگین بود.
پیش تولیده بخوای حساب بکنی که من از اولین کاری که تو زندان ایران مثلا انجام دادم که قرچه که برام می بود از اونجا شروع شد. اون تجربه و اون شناخت اون فضا و اتفاقات در حقیقت باعث شد که تو برسی به این نقطه. اما در مورد این فیلم به خصوص حدود 14 ماه بود فکر میکنم، 14-15 ماه بود که من از اولین باری که رفتم توی کانون و بچه ها رو دیدم و تحقیق میکردم مینوشتم و در همون ضمنم دنبال حالا تهیه کننده و مسائل تولید و مسائل این شکلی بودم. 14 ماه طول کشید. اما خب خود میدونی برقا توی اینجور فضاها اغلب خب یه جرمی رو انجام دادن، ممکنه 6 ماه حبس خورده باشن و تو بری برگردی اون کیسی که میخوای نباشه یا اتفاق دیگه براش افتاده باشه. اما چیزی که بودش تو دو سه نفرشون بودن از همین بچه ها که از همون موقع تو کانون بودن. اما وقتی که در حقیقت تصمیم قطعی اجرا، من که مشکلات دیگه که تو پیش تولید داشتم انتخاب کاراکتر اصلیم که از بیرون زندان میاد توی زندان بود.
درسته.
همین که تو ماج دانش بهداری الان بازی میکنه اونا. خب ما 5-6 نفر دیگر رو داشتیم که در حقیقت به دلایلی نشد یا خودشون انصراف دادن وقتی فضا رو دیدن، که شاید از توماجم چهره تر بودن، ولی الان از انتخابم و اتفاقی که برای توماج افتاده خوشحالم و خیلی راضیم و فکر میکنم بهترین گزینه‌ام.
توماج خیلی بازیگر خوبیه.
خیلی، یعنی من خودش میگه، حالا ان شاءالله فرصتی هم باشه شما با توماجم صحبت بکنید. خودش میگه من اگه به من یه اتفاقی بیفته که نتونم دیگه کار کنم، میگم من این فیلمو دارم بستمه.
آره فیلم خیلی سختیه، حالا فارغ از همه این فضاهای که داریم ازش حرف میزنیم و شلوغکاریایی که من دارم این وسط الان میکنم، ولی واقعا فیلم خط باریک قرمز خیلی سخته، به خاطر اینکه در درجه اول تو با یک سری نابازیگری طرفی که هر کدومشون به نوعی یک بزه رو انجام دادن و درگیر فضاهای ذهنی خودشونن و بعد اساسا شاید از نظر فکری و نوع نگاهشون به زندگی هم با من و تو و توماج و خیلی از ماهای دیگه فرق داشته باشن.
دقیقا همینطوره. کمبودهایی توی زندگیشون بوده، کمبودها فقط کمبودهای مالی نبوده، خلأهای عاطفی وحشتناکی توی زندگیشون بوده که تو چند جای فیلم میبینی اینا میاد بالا. خصوصا از اون اپیزود چهارم که خانم قاضیانی وارد میشه دقیقا تو اینو متوجه میشی. و اینم من بهت بگم اساسا خب همین بحث سایکودرام اساسا همینه، یعنی میگه که تو میتونی با این علم با این تخصص وارد اون فرد بشی و تمام کمبوتاش، ناراحتی‌های روحی روانی، افسردگی‌هاش، اینا همه میاد بالا. به شدت خودشو نشون میده و اگه تو نتونی اینو جمعش بکنی و در حقیقت از وجودش بگیری، خطرناکتر میشه. تو اون حالا به یک معنی اون شورش یا کودتایی که اون بچه‌ها میکنن، کارو میخوابونن تو فیلم، یادت دیگه؟
بله بله.
این دقیقاً همون نقطه است. دقیقاً اون نقطه‌ای بود که من به شدت، همه گروه من حالشون بد بود، من به شدت حالم خوب بود.
چه خوب.
چون متوجه شدم را رو درست اومدم و این زده بالا و نمیخوان این عریانی در حقیقت بیشتر از این دیده بشه. و بعد اون اتفاقی که دوباره میفته وقتی کاراکتر اصلی که تو ماجه دوباره بر میگرده، اونا خیلی هم دلترن دیگه.
دقیقا
اون نقطه دقیقا همون عطف دوم فیلمه که در حقیقت به درستی اتفاق افتاد و من واقعا تشنه بودم و لح میزدم این اتفاق بیفته و چرا از یک جایی باید سوست میکردم نکنه دارم اشتباه میرم و این یه اتفاق این شکلی نیافته تو طول کار. و دقیقا وقتی اون اتفاق افتاد دیگه من متوجه شدم راه رو درست رفتم و اون انتهای بی نظیر اونجا اون وقت معنی پیدا کرد.
چقدر شیرین. به هم بگو که از اون بچه ها خبر داری؟
همشون، تقریبا همشون خبر دارم.
چقدر خوب.
و سرنوشتی هم که تو پایین فیلم میبینی و چیز میشه، کپچه میشه، همش واقعیه، بدون اقراق دارم بهت میگم اینو. و برای این اکران بروز شده، برای اون چی نسخه که تو پارسال دیدی با این بروز شده، در واقع چند تا تصویرم اضافه شده که واقعی ترم هستش. و خب شیرین ترینشون اون میلادی که از اعدام نجات پیدا کرد به واسطه این فیلم و دیده شدن این فیلم. شیرین ترینشون مهدی بود که یه سال و نیم حبسش رو دوستان لطف کردن به خاطر همکاری که تو این فیلم داشت، بهش عفو دادن و چند روز پیش آزاد شد. من خیلی هم تشکر میکنم از قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی که خیلی کمک کرد تو این قضیه. علی یه شیرینی دیگه هم که اینا بود، اونم علیه، حالا من دوست ندارم فامیلشونم بگم، دارم دل خودم میگم، علی که یکی از بچه فیلم بود که دخترش دو هفته پیش به دنیا اومد.
عزیزم
اگه صدای منو میشنوه، حالا قطعا هم بهش میگم بعدا گوش کنه، چون خیلی دوست داره این فیلم. علی قد عاشق این فیلمه. من همه اکرانای جشنواره‌ام پارسال میومد، الان مثلا یه بیدیس میگیره میشینه تنهایی فیلمو میبینه، خیلی دوست داره. این خیلی اتفاق خوبیه که در حقیقت تو کاراکتر این شکلی عاشق فیلم باشه و فیلمو پس نزنه.
چه خوب.
و دوست نداشته باشه مثلا اون اتفاقات گذشتهشو بهش فکر بکنه. همیشه به من میگفت وقتی دخترش قرار بود به دنیا بیاد، میگو بای خوشت، اگه روزی دخترم بزرگ بشه من این فیلمو براش میذارم و بهش میگم ببین بابای تو این بوده
شده
و این تجربه ها رو پشت سر گذرونده، حالا میخواد جور دیگه زندگی کنه، حالا دوست داره جور دیگه زندگی بکنه. و گفتم فقط ادامه نده علی، چون اینقدر قشنگ صحبت میکنه که من هر موقع صحبت میکنه با من بغض میکنه
عزیزم،
متوجه این؟ خب یا مثلا یکی دیگه از بچه‌ها که گروه موسیقی و گروه نمایشی رو انداخته، زورا تو فلافل فروشی کار میکنه، شبا با گروه تمرین میکنه. و یا مثلا نوین که همچنان مشغول درس خوندن شبان روزیه و ماه آینده هم قراره ببرمش برای یه فیلم دیگه معرفیش کردم، مرتبه برای یه کلیپیه که بازی کنه.
بحبه.
و همینطور میام ارتباط اینجوری دارم با بچه‌ها.
فرضا تو کار بسیار بسیار بزرگی داری می‌کنی و این خیلی ستودنیه. اولا که ریسکت و ریسک پذیریت در انجام یک سری کارها بسیار بسیار ستودنیه، دمت گرم، سرت سلامت. دو اینکه با رفاقتی که با این بچه ها به هم زدی و الان با هم دارید کیف میکنید و اینها و اینها که برای من تعریف کردی، الان من که زغمرگ شدم و گوشه چشمم تر شد و مطمئنم که شنونده های نمای نقره هم همین حس رو نسبت به حرف های تو و بچه هایی که تو باشون کار کردی داره. ما از یک فیلمی خیلی کلی حرف زدیم، مصاحبه میکنم با نام خط باریک قرمز که الان من دارم با فرزاد خوشدست نویسنده و کارگردان این فیلم دوست داشتنی حرف میزنم. میشه یک خطیشو به شنونده همون بگی؟
آره، ببین فیلم در دوره یک گروه مجرم نوجوان تو کانون اصلاح تربیت که با ورود یک مربی و چند مربی نمایشی توی این زندان، اینا تصمیم میگیرن ناگفته های زندگی خودشون رو از طریق این نمایش و از طریق این اتفاق بگن و ذره ذره دیگه اینه دیگم دیگه پایان فیلم.
آره لو میره.
اون اتفاق عجیب غریب پایان فیلم میفته که واقعا معجزه. من تا این حدش رو فکر نمی کردم خودم روزی که می نوشتم این طرح رو، یعنی برسه به این نقطه و اون پایان تاثیرگذار. خیلی جالبه، میلا چند روز پیش اومده بود پیش من و به من با من یه کاری داشت اومده بود به من سر بزنه. بعد حالا جالب بگم فردا داره میره دادگاه حکم آزادیشو امضا کنه. موقعی که رضایت گرفتن از اون موقع تا الان تو مرخصی بود دیگه. فردا
حس خوبیه.
چیز نخارشی شد خوبیه.
آره واقعا.
آره بعد پیناد اومد پیش من و یه پاکتی رو باز کرد، دیدم داره دنبال یه چیزی میگرده. دنبال چی میگرده تو این پاکت؟ چیه این آورده؟ یه دیدم موقعی که اینا اون اتفاق نهایی پایان فیلم افتاد، آقای پورآذری دبیر جشنواره بود موقع، جشنواره تئاتر فجر، لوح تقدیر به اینا داده بود و این یه دونه لوح تقدیر این اشتباه خورده بود فامیلش و این آورد گفتش که قرار بود اینو برای من درستش کنی. من اصلا موندم که این چجوری تو این یکی دو سال اینا اینقدر تنیز توی زندان نگه داشته بوده و همراهش بوده و این اتفاق ببین اصلا رفته تو وجود اینا. من مشاور روانشناسی مای دکتر پورحسین بود. یه جوری تعریف میکنم خیلی احساساتی نشی، چون میدونم تو خیلی آدم احساساتی نشی. آقای دکتر پورحسین هم اینجا اگه صدای من میشنوه بهش سلام عرض میکنم، مشاور روانشناسی من بود، اولین روانشناسی بود که من در مورد این موضوع باهاش یادمه توی اون ساختمون اداری معاونت ما باهاش صحبت کردم و یه روز بارونی هم بودم، به شدت به فکر رفتم وقتی صحبت دکتر شنیدم در مورد سایکودرام. من یه روزی آقای دکتر پروسین وسط های فیلم بعد این اواخرش بود، دیدم توی اینستاگرامش یه عکسی گذاشته از یک تنهای درخت نصفه هست توی دفتر چارپای میکنه.
آره آره.
از بقل این تیکه چوب یه جوونه سبز شده بود.
ای جان
ببین من اینقدر میشم اشتیستم. من خودش بهش مسیج دادم گفت ببین کاری که تو داری میکنی شبیه اینه. از یک فضای خوشی که هیچی نزدیش احساسی نزدیش، تو مطمئن باش این جوونه سبز میشه فضا. و من میبینم الان این تصویر نمادینی که دکتر گرفته بود اتفاق افتاده الان. وقتی تو علی رو میبینی در مورد دخترش که داده به دنیا اومده و خاطراتی که میخواد برش تعریف کنه اینجوری حرف میزنه، پر از احساس میشم. فقط ببین خیلی سنگینم هستش که تو همیشه نگران اینایی.
میفهمم
همیشه نگران. میدونی ببخشید نمیخوام جیر بزنم، همش مثل برادرای منم، ولی مثل برادر بزرگی، مثل پدری که همش منتظر یه اتفاق بد نیفته. وقتی وقتی تلفن رو برم دارم به یکیشون همینجوری زنگ میزنم
کجون
تر کارم دارم میرم فلان، مثلا کشو میکنی که عزیزم. دارم میرم این سرویس خورده مثلا اینجوری کنم، خیالم راحت میشه. و ای کاش مسئولین ما بیان این فیلمو ببینن، واقعا از این فضا استفاده بکنن. ببین ما توی آلمان اون داوره میگفت ما 3500 تا مدرسه سایکودرام رسمی داریم فقط. میتونیم با یک سری چیزهای جامعمون رو خیلی قشنگتر کنیم، میتونیم در حقیقت به کاهش جمعیت کیفری کمک بکنیم، میتونیم اصلاح بکنیم به معنی واقعی این دور باطل زندان آزادی زندان آزادی زندان آزادی یه جا قیچی بشه، تموم بشه، این آدم بره یه مسیر دیگه، نگاهش رو عوض بکنیم. در حقیقت
من کاملا با حرفت موافقم. اتفاقا چند دقیقه قبل از این که با تو گفتگو رو آغاز کنیم داشتم حرفای آقای انتظامی رو در نشست خبریش میخوندم. گفتن برای فلان موضوع باید تصمیم بگیریم، بعد مشورت کنیم، بعد جلسه بذاریم. گفتم آقا ما یه ذره حرکت‌های فرهنگیمون لاک پشتی سیستمش، تو از نقطه الف به نقطه ب یا از نقطه آ به نقطه ب برسیم خیلی طول میکشه. این ذات هنره فرزاد، اساسا هنر کارش همینه که باری رو از رو دوش جامعه ورداره و اون رو به یک آرمان شهر، به یک جای ایدئال تبدیل بکنه. دمت گرم، از تو متشکرم فرزاد خوش دست. ببخشید که با تو زمانمون دیگه اجازه نمیده که بیشتر از این گپ بزنیم.
خواهش من، امروز یکی دو تا صحبت با بچه‌های رادیو نمایش داشتم، خیلی خوب بود. اونجا هم خواهش کردم، الان هم دوباره خواهش میکنم از آقای دکتر میرباقری معاونت سیما، ایشون تو وزارت کشور مسئولیت سخت همین شکلی داشتن و توی بحث‌های آسیب‌های اجتماعی تجربه خیلی خوبی دارن. لطفاً آقای دکتر میرباقری بیاید فیلمو ببینید، از فیلم حمایت کنید، کمک بکنید که در حقیقت یه مقدار مثل رادیو تلویزیون هم کنار ما قرار بگیره تا بتونه فیلم بیشتر دیده بشه.
انشالله که همین طور باشه. از تو متشکرم فرزاد خوشدست، کارگردان فیلم دوست داشتنی خط باریک قرمز. اگر اهل سینما رفتن در این روزهای کرونایی هستین، حتما برین و این فیلم رو در سینماها تماشا کنید، کیف کنید از تماشای یک اتفاق ناب روی پرده. بریم و برگردیم. من میخوام باهاتون خداحافظی کنم. خانم ها آقایان، ممنون از همراهیتون. دوستان مسئول نازنین، تو رو خدا به دل نگیرین، ما به عنوان یک قشر فرهنگی فقط حرفامون رو زدیم که خب شما بشنوید ایشالله و یک سری اتفاقهای ناب رقم بخوره. امیدوارم که حال روز سینمای ایران خیلی بهتر از این حرفایی باشه که ما الان داریم میزنیم. یک سری جوان مثل فرزاد خوشدست و دوستانش، مثل بازیگرانی مثل توماج دانش بهزادی نازنین، فرزین محدث، مهران رنجبر دارن خوش میدرخشن. حالا مهران که کلن دیگه رفته تو کار تئاتر و کارگردانی تئاتر و نمایشنامه نویسی و داستان نویسی، اصلا فضای جدیدی رو داره تجربه میکنه، ولی ما از اینها کم نداریم در سینمامون. داره خدا حواسمون به فضاهای فرهنگیمون باشه. خیلی خیلی جدی مردم ثابت کردن که همیشه همراه فرهنگ بودن، اگر خوراک خوب بهشون بدیم قطع به یقین استقبال میکنن و حمایت میکنن، ولی مسئولین نازنین هم امیدوارن که خسته نباشن. ممنون از همراهیتون با نمای نقره‌ای. با شما خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان، شب بخیر، خدا نگهدار.
این خیلی برام جالب بود که این کمک، این محبت، این میتونه صرفاً حتی یه اتفاق مادی نباشه، شاید یه رفاقت، یه حمایت، یه حرف قشنگ، یه آغوش گرم، یه دستی که روی سر بیاد.
ما صدای تو رو میشنویم.
ما از دردهای تو با خیلی ها حرف میزنیم.
هر کدوم از ماها اگر مشکلی برامون پیش بیاد، هم میهنانمون به فکرشون هستن و مایک های خودمون رو هیچگاه دریغ نکردیم، نمیکنیم و نخواهیم کرد.
بر مدار نیکی، جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست.
بر مدار نیکی از مردان و زنان کارآمد و خیر و مؤثری میگه که دست روی دست نمیذارن و همیشه برای خیر رسوندن اولین قدم رو بر میدارن.
اینجا قرفه آموزشگاه سیمای یاسمن هست که ما اینجا آمدیم به معلولینی مثل خود من، چون خود من هم معلولم، با افتخار اینو اعلام میکنم. چندین ساله دارم این رشته رو کار میکنم، هیچ محدودیتی برای من معلولیتم تو این رشته ایجاد نکرده و خیلی راحت تونستم این رشته رو هم تو بخش خدمات، هم تو بخش آموزش به مردم ارائه بدم.
انسان دوستی را گسترش دهیم. بر مدار نیکی،
یک شنبه ها
ساعت 22،
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94.
بر مدار نیکی،
جایی که فرصت خیر و خوبی برای تک تک ما مهیاست. بر مدار نیکی،
روابط عمومی رادیو تهران.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست